استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه شرایط کنونی در کشور را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی یک فرصت خوب می داند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. مسئولین نظامی در لوگر می گویند که شب گذشته طالبان چند سرباز اردوی ملی را از بند آزاد کردند. دروازه ترخم برای افغانانی که در پاکستان بند ماندند برای یک روز باز شده است. مرکز فرماندهی نظامی امریکا در افریقا ادعای مسکو را رد کرده که گفته است ستای جنگی این کشور در لیبیا مستقر نشدند. تفصیل خبرها. مسئولین نظامی در لوگر می گویند که شب گذشته طالبان چند سرباز اردوی ملی را از بند آزاد کردند. سخنگوی لوای چهارم قول اردوی 203 تندر احمد شکیل تسل به خبرنگاران گفت این سربازان برای پرسش تحقیق به مسئولین امنیت ملی سپرده شدند. او افزود
6 تن از منصوبین اردوی ملی که در قید طالبان به سر می بردند شب گذشته توسط طالبان از بند رها گردیده. سربازان آزاد شده فعلا در ریاست امنیت ملی به سر می برند.
آقای تسل نگفت که این سربازان چند وقت در قید طالبان بودند و چگونه و در کجا آزاد شدند. در روزهای عید حکومت افغانستان در حدود 1000 محبوس طالبان را آزاد کرد و در جواب آن طالبان هم تعهد کردند که تعداد از اسیران را آزاد خواهند کرد. طالبان از اعلامیه اخیر شورای اروپا استقبال کرده، ولی گفتند در این اعلامیه بعض نکات هستند که به نظر آنها با حق استقلال افغانها در برخورد می باشد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در اعلامیه به رسانه‌ها نوشته است طوری که افغانها در امور دیگران دست درازی نمی کنند، باید دیگران هم در افغانستان این نسل را مد نظر بگیرند. در اعلامیه طالبان آمده است طبق موافقتنامه آنها با آمریکا در مورد نظام آینده افغانستان در مذاکرات بین الافغانی تصمیم گرفته می شود. دیروز جمعه شورای اروپا در مورد افغانستان یک اعلامیه را تصویب کرد که به اساس آن ادامه کمک های این اتحادیه به افغانستان مشروط می شود. در اعلامیه آمده است اتحادیه اروپا به شرط کمک های خود را دوام می دهد که دستاوردهای 18 ساله در بخش های دموکراسی، حقوق بشری و کم شدن خشونت در افغانستان رعایت شود. دروازه ترخم برای افغانان که در پاکستان بند ماندند و پاکستانی هایی که از افغانستان با آن سو رفته نمی توانند باز شد. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت دروازه ترخم تنها امروز باز خواهد بود و از مسافرین افغان خواست که از این فرصت استفاده کنند و به وطن برگردند. مقامات ننگرهار میگویند برای مسافرانی که برمیگردند تدابیر صحی لازمی اتخاذ شده است، اما این معلوم نیست که مردم از این تدابیر تا چه حد پیروی خواهند کرد. دفعه قبل با باز شدن این دروازه صدها افغان یک جا از سرحد گذشته و با آزمایش طبی منتظر نشدند. در 3 ماه گذشته از ترس ویروس کرونا دروازه های ترخم و اسپین بولدک برای آبرین بسته می باشد. پلیس تخار از بازداشت یک گروه مسلح غیرمسئول در این ولایت خبر می دهد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت که عملیات به منظور بازداشت این افراد در ولسوالی فرخار را اندازی شد.
6 تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان یک تن هم کشته دارن. یک مقدار سلاح و مهمات هم از دست گروهی که همیشه باعث آزار و اذیت مردم در استقامت می شد به دست آمد.
تخار از ولایت های نسبتاً امن در افغانستان به شمار می رود، اما حضور گروه های مسلح غیر مسئول به نگرانی مردم در این ولایت افزوده است. مرکز فرماندهی نظامی امریکا در افریقا ادعای مسکو را رد کرده که گفته است جت‌های جنگی روسیه در لیبیا مستقر نشدند. گریگوری هاتفیلد معاون این مرکز گفته که بر اساس نظارت ایالات متحده 14 جت جنگی از نوع میگ 29 و سو 24 پس از پرواز از روسیه در پایگاه هوایی الجفره در لیبیا نشست کردند. مسکو پیش از این ادعاها در همین مورد پیش از این ادعاها را در همین مورد رد کرده بود. این پایگاه در حال حاضر از مهمترین مراکز خلیفه حفتر و اردوی خودخوانده لیبیا به شمار می رود. معاون مرکز فرماندهی آمریکا در افریقا روز جمعه به گروه کوچک از خبرنگاران گفت که فعالیت‌های روسیه در لیبیا و حمایت از نیروهای خلیفه حفتر نگران کننده است. ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی حکومت لیبیا را که مشغول نبرد با اردوی خودخوانده لیبیا بوده به رسمیت می شناسند. آن سو گزارش های نشر شده که مسکو از خلیفه حفتر و وفادارانش حمایت می کند. اما روسیه می گوید با تمامی جوانب دخیل در جنگ داخلی لیبیا در تماس است تا بحران این کشور از رای گفتگو حل و فصل شود. و یک تعداد از شهرهای مهم جهان در آغاز ماه جون به سمت سهل ساختن محدودیت‌ها که برای جلوگیری از سرایت بیشتر ویروس کرونا جاری کرده بودند حرکت می‌کنند. توکیو، سنگاپور، نیویورک و واشنگتن در بین شهرهایی می‌باشند که توقف داد و ستد را پایان می‌دهند. این در حالی است که تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در جهان به 6 میلیون بلند رفته است. در توکیو سینماها، تئاترها، مراکز ورزشی و عمده فروشی‌ها از هفته آینده باز می‌شوند. سنگاپور رای سفر به چین را هفته آینده باز می کند و بعد از 4 ماه توقف گام های دیگری را برای فعال ساختن تجارت بر می دارد. شهر نیویورک که به خاطر ویروس کرونا بزرگترین ضربه اقتصادی را متقبل شده قرار است رفع محدودیت ها را در 8 ماه جون آغاز کند. واشنگتن هم تدریجی به باز کردن تجارت و خدمات اجازه خواهد داد. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه شرایط کنونی در کشور را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی یک فرصت خوب می داند.
3 روز آتش بس در جریان عید و ادامه نوع کاهش خشونت هنوز هم یک زمینه بسیار خوب برای آغاز مذاکرات بوده و هست.
مسئولان در سمنگان افزایش حاصلات پسته را پیش بینی می کنند.
در تمام ساحات پسته ما نسبت به سال گذشته یعنی 100% افزایش یافته بیشتر شده.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که برخی شهرهای بزرگ جهان قیودات کرونا را کاهش میدهند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس شورای عالی مصالحه میگوید شرایط کنونی که در کشور به وجود آمده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی یک فرصت خوب است. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تیم هیئت مذاکره کننده حکومت هر لحظه آماده مذاکرات با جانب طالبان است. این در حالی است که یک منبع در حکومت گفت که آتش بس هنوز هم از سوی حکومت پابرجاست. جاوید حسنزاده در مورد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله می گوید رهای زندانیان و ادامه آتش بس میان دو طرف علائم خوبی برای رسیدن به مذاکرات صلح است. رئیس شورای عالی مصالحه روز شنبه در یک نشست خبری گفت از عملکرد طالبان مبنی بر ادامه آتش بس و کاهش خشونت استقبال می کند. آقای عبدالله افزود
3 روز آتش بس در جریان عید و ادامه نوع کاهش خشونت هنوز هم یک زمینه بسیار خوب برای آغاز مذاکرات بوده و هست.
آقای عبدالله گفت که حکومت برای آغاز مذاکرات آماده است و مذاکره باید در فضای آتش بس صورت گیرد و افزود که اعضای شورای عالی مصالحه از هیچ نوع تلاش برای رسیدن به صلح دریغ نمی کند. در این حال یک منبع حکومتی می گوید که آتش بس به جایش باقی است و آنها متحد به ادامه آن هستند. یک منبع به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکنون آتش بس را مراعات کرده اند. این در حالی است که حکمت اعظمی رئیس مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان میگوید هنوز هم کشتار افراد ملکی ادامه دارد اما خشونت ها کاهش یافته است.
پدې خوشک نسته چې تاریخوالی را کم شوی دی او دا تاریخوالی باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي، هغه کې دی شک نشته چې دا کم سوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی سوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما قبل از این پس از عید به عملاتشان را آغاز کرده اند. این در حالی است که طالبان در سه روز عید اعلام آتش بس کردند، اما آغاز برخی حملات پس از عید از سوی طالبان نگرانی های را به وجود آورده است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
در این حال برخی از کارشناسان کاهش خشونت و حملات را نشانه خوب برای رسیدن به مذاکرات بین الافغانی عنوان می کنند. همکارم جاوید حسن‌زاده نظر باری عارض، کارشناس مسائل نظامی را پرسیده است.
تا جایی که من میبینم حالت بسیار خوب جریان دارن، بر علاوه از اینکه همون سه روز آتش بسی رسمی بود، بعد از او هم از هر دو طرف به شکل غیر رسمی ور بر آتش بس ادامه داره. بعضی واقعات خرد و کوچکی که شما به اشاره کردید شو کنار مملکت نسبت سوی تفاهمات او قدر بزرگ جلوه نمی کنه در برابر امو تعهد کلان یزی که آتش بس دوام پیدا کنه. یعنی اینطور واقعات نشده، از هر دو طرف شده. مثلا حکومت بعضی نظر زبل کردن که افراد ملکی هم دو صدمه برداشتن، اما تر باز اونا در پکتیا پوسته های سرحدی را مورد حمله قرار دادن که 13-14 است چه نفر کشته را به جا گذاشتن. اما در تناسب با سیر عمومی که به طرف صلح در جریان است، هم از جانب طالب، هم از جانب حکومت افغانستان و هم از جانب جامعه بین المللی، با او این وقت کوچک هستن، صدمه رسنده نمیتنه. در مجموع حالات منظم است و انشاءالله به زودی شاهد مذاکرات بین الافغانی خواهیم بود.
خب از دید شما دلایل اصلی چی بوده میتونه که هر دو طرف جنگ کاهش دادن؟
ما به یک دستم که در حقیقت اصل توافقات دوحه امریکا و طالب هستند. اگر کارهای عالم در جریان هستند و یا به پیش میرن به خاطر تحقق امو توافقات هستند. در او توافقات مرزهای عمل کرد روشن هستند بین امریکا و طالبان. امریکا قانع هستند که تخطی از او توافق اثرات نگرفته، بعد بر علاوه از او که یک ذره حملات تشدید پیدا کرده بود. ولی سفر زلمه خلیل به دوحا و کابل یک تحرک جدید را ایجاد کرد، به این معنی که غیر مترقبه طالبان آتش بس اعلان کردن سه روزه و حکومت افغانستان خلاف توقع گذار بندی را آزاد کردن که باقیده ما امو تحرکی بود که ایالات متحده با تفاهمات و با مذاکرات بخشید.
خب از دید شما چی راهکارهای رویگر دست گرفته شود که تا دوباره جنگ تجدید پیدا نکنه؟
من فکر میکنم اولین مسئولیت و مهمترین کار هرچه عاجل تشکیل شورای صلح در افغانستان است. بنابر همه توافقات که بین دو طرف انتخاباتی در کابل عقد شد، باید هرچه عاجل شورای عالی صلح تشکیل شود. کاری دیگه که برای پیشرفت سریع تفاهمات صلح ضرورت است او ایسته که باید امی پروسه آزادسازی طالبا سرعت بخشیده شود. هر قدر که سرعت بیفته و زودتر امی 5000 طالب آزاد شود، ما فکر میکنم که دیگه معنی در برابر مذاکرات بین الافغانی هیچ وجود نداره.
باری عارض، کارشناس مسائل نظامی، درباره کاهش خشونت و زمینه سازی برای آغاز گفتگوی بین الافغانی ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی شهرهای بزرگ جهان قیودات کرونا را کاهش می دهند. گزارش مفصله در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مهناز نوری اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
بازار صرافی در ولایت هرات بسته شد. این کار پس از آن شد که در 48 ساعت گذشته دو صراف از سوی آدم ربایان ربوده شدند. اتحادیه صرافان ولایت هرات میگوید در واکنش به این رویداد آنان دست به این اعتراض زدند. بهاءالدین رحیمی رئیس این اتحادیه میگوید که در نزدیک به 7 ماه گذشته 5 صراف و شماری از بازرگانان در این ولایت اختطاف شدند. آقای رحیمی میگوید که حضور اختطافچیان و افراد مسلح ناشناس فضای کاروبار را برای آنان تنگ کرده است. او تاکید میکند تا زمانی که این صرافان رها نشوند آنان به اعتصابشان ادامه خواهند داد. فرمانده امنیت ولایت هرات هرچند وجود این مشکل را رد نمیکند، با آن هم تاکید میکند که برای بازداشت اختطافچیان اقدام کردند. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کنر میگوید که امسال نزدیک به 400 تن شفتالو در این ولایت حاصل گرفته شده است و از این راه گذر باغداران میلیون ها افغانی درآمد داشتند. ریاست زراعت کنر میگوید که در این ولایت علاقمندی به سرمایه گذاری در بخش باغداری از سوی سرمایه گذاران خصوصی افزایش یافته است. نجیب الله عادل رئیس زراعت کنر امروز به رادیو آزادی گفت در کنار مالتا، لیمو و نارنج در همکاری تکنیکی ریاست زراعت از سوی سرمایه گذاران 950 جریب زمین و باغ‌های شفتالو اختصاص یافته است که امسال فراورده 270 جریب زمین برداشته شده است. او میگوید ایجاد باغ‌های شفتالو در این ولایت افزون بر شغل‌زایی به مردم 8.2 میلیون افغانی و باغداران عاید کرده است. باشندگان محل اما میگویند علاوه بر بالا بودن کیفیت این فراورده‌ها، ایجاد باغ‌ها به اقتصاد ملی و تولیدات داخلی نیز تأثیر می‌گذارد. مسئولان ریاست زراعت کنر میگویند آنان سعی می‌کنند زمینه باغداری را در این ولایت گسترش دهند و باغ‌های میوه‌های دیگر را نیز ایجاد کنند. این هم نرخ اسعار خارجی در بازار امروز سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
برخی شهرهای بزرگ جهان قیودات کرونا را کاهش می دهند و می گویند که این تلاش در ماه آینده سرعت اختیار خواهد کرد. اما سازمان صحت جهان هشدار داده می گوید که کاهش سریع محدودیت ها می تواند باعث گسترش بیشتر ویروس کرونا در کشورها شود. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
توکیو، سنگاپور، نیویورک و واشنگتن از جایند که محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را قرار است تا ماه جون کاهش چشمگیر بدهند. این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به نزدیک 6 میلیون نفر رسیده. در توکیو سینماها، تئاترها، مراکز ورزشی و خرده فروشی‌ها می توانند سر از هفته بعد بر اساس نقشه راهی که از سوی حکومت برای کاهش تدریجی محدودیت‌ها اعلام شده بود، فعالیتشان را سرگیرند. در اعلامیه که وزارت خارجه سنگاپور دیروز نشر کرد، گفته شده در قدم نخست سفر میان سنگاپور و 6 شهر چین آغاز می شود. از سوی دیگر اندرو کوموهو، والی شهر نیویورک، گفته که سر از 8 ماه جون بخش‌های مسدود این شهر دوباره بازگشایی می شوند. در ایالات متحده آمریکا، شهر نیویورک بیشترین آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده. واشنگتن با کاهش محدودیت‌ها به گونه تدریجی به سوی بازگشایی کامل بخش‌های اقتصادی در حرکت است. حدود 1/4 موارد مثبت ویروس کرونا در جهان در ایالات متحده آمریکا ثبت شده است. ایالات متحده دیروز 1225 مورد مرگ و میر جدید ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد که با این ارقام شمار مجموعی کسانی که بر اثر این ویروس در آمریکا جانهایشان را از دست دادند به 102,798 نفر رسید. این آمار در حال نشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات آمریکا، گفته کشورش روابط خود با سازمان صحی جهان را قطع می کند. ترامپ این سازمان را متهم کرد که نتوانسته با وجود تقاضای آمریکا جهت اصلاحات به خاطر رسیدگی به ویروس همگیر کرونا اقدامات لازمی را انجام دهد. او یک بار دیگر چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا مقصر دانست و گفت پنهانکاری ویروس در شهر ووهان چین باعث شد تا این ویروس به سر تا سر جهان سرایت کند. در چین اکثر دفترها، مغازه‌ها و رستوران‌ها بازگشایی شدند، اما مردم این کشور هنوز هم از پوشیدن ماسک استفاده می‌کنند. چین امروز 30 می از 30 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داد که گفته شده همه این افراد از خارج وارد این کشور شدند. مقام‌های چین گفتند تنها 63 تن در شفاخانه‌ها به خاطر مبتلا بودن به ویروس کرونا در حال حاضر زیر تداوی قرار دارند. از سوی دیگر وزارت صحت برزیل دیروز گفت روزانه 1124 مورد مرگ و میر در این کشور آمریکای جنوبی که قانون جدید شیوع ویروس کرونا خوانده شده ثبت می‌شود. آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار افرادی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در برزیل جان باختند به 27878 نفر رسیده. کشورهای اروپایی میگویند گسترش ویروس همگیر کرونا در این منطقه کند شده است، اما محدودیت‌های وضع شده در برخی از کشورهای اروپایی هنوز هم پا بر جاست. اما این کشورها با چالش‌های اقتصادی شدید روبرو‌اند. ایتالیا گفته از زمان جنگ جهانی دوم با شدیدترین رکود مواجه می باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت استودیوی پی یک و 21 دقیقه بعد از ظهر نشان میتست. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اداره زراعت سمنگان میگوید حاصلات پسته امسال در مقایسه با سال گذشته ممکن 50% افزایش داشته باشد. گزارش مفصل در این باره از منطقه داریم، ولی قبل از آن همکارم مهناز نوری مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه دولتی انیس نوشته است آتش بس همیشگی و برقراری صلح خواسته بزرگ افغانان است. در ادامه نوشته است این یک واقعیت است که برای پیشبرد مذاکرات و توافق سیاسی میان طرفهای درگیر جنگ آتش بس یک شرط اساسی است، چون که فضای باور ایجاد میکند و بدون آتش بس هیچ گونه پیشرفت ممکن نیست. به باور سرمقاله نویس، رهایی زندانیان از سوی حکومت گام نیک برای ایجاد یک فضای اعتماد میباشد و به گفته او این اقدام است که حکومت افغانستان باورمندی خود را به صلح ثابت می کند. انیس تاکید کرده است که یک بار دیگر زمینه آن فراهم شده است که همه افغانان یک دست شوند و تلاش های ضد صلح را ناکام کنند. روزنامه سرخط نوشته است که از چندی بدین سو سران طالبان که آنان را طالبان خوب می خواند، در آن سوی خط دیورند از سوی پاکستان که آنان را افراد مسلح ناشناس می خواند، از سوی افراد مسلح ناشناس دیگر کشته می شوند. نویسنده پیشتر نوشته است که خط فرضی دیورند بیشتر وقتها گواهی قتل‌های هدفمند است که مسئولان افراد مسلح ناشناس می باشد و ریشه در گروه‌های مافیایی دارند. اما به گفته نویسنده این افراد مسلح ناشناس کسانی اند که از سوی پاکستان طالبان خوب و یا هم طالبان بد خوانده می شوند. به باور سرمقاله نویس، پاکستان طالبان خوب کسانی را می گوید که تنها با افغانستان می جنگند. اما روزنامه سرخط می نویسد که حال به گونه معلوم می شود که مسیر بازی عوض شده است و در آتش جنگ شعله دیگر نمایان شده است. روزنامه ویسا می نویسد که اکنون افزون بر جنگ و فقر حاکم بر کشور، مبارزه در برابر ویروس و کرونا به یک چالش بزرگ مبدل شده است. روزنامه نویس دلیل آن را نبود کادر درست صحی برای مبارزه با این ویروس، نداشتن ابزار لازم طبی و اقتصاد ضعیف می داند. به باور سرمقاله نویس، پولی که به هدف مبارزه با ویروس و کرونا اختصاص یافته است خیلی کم است و کمک هایی که از سوی کشورهای خارجی شده است روشن نیست تا چه زمان بسنده خواهند بود. به گفته نویسنده نمیتوان انکار کرد که این پول به گونه درست به مصرف نمیرسد. در ادامه آمده است که با تاسف میکانیزم درست برای مصرف این پول وجود ندارد که شفافیت را تضمین کند. بنابراین نویسنده مینگارد که طبیعی است که این پول به جیب های شخصی می‌ریزد.
اداره زراعت سمنگان میگوید حاصلات پسته امسال در مقایسه با سال گذشته ممکن 50% افزایش داشته باشد. مسئولان این اداره سبب افزایش را بارندگی زیاد عنوان میکنند. سمنگان پس از بادغیس بیشترین حاصلات پسته را در افغانستان دارد. بادام نیز یکی از فراورده های خوب این ولایت است. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش میدهد.
تأثیرات خوب بارندگی های اخیر بر حاصلات پسته سمنگان. محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت این ولایت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت بارانهای پیهم و به موقع امسال دلیل افزایش حاصلات پسته در این ولایت می باشد. او افزود اگر حاصلات پسته به وقت آن و پس از پخته شدن کامل برداشته شود امکان دارد محصولات آن در مقایسه با سال پار 100% افزایش داشته باشد.
پسته ما سال گذشته ما تقریبا 7% یعنی 93% از سالهای گذشته کمتر باشه و امسال حاصلات پسته ما بسیار خوب است. در تمام ساحات پسته ما نسبت به سال گذشته یعنی 100% افزایش یافته بیشتر شده.
سمنگان با داشتن بیش از 42,000 هکتار ساحات جنگلی پسته پس از بادغیس ولایت پسته‌زار به شمار می رود و سالانه به طور اوسط 12 تا 15 تن پسته از این جنگل های پسته به دست می آید. بیشتر کسانی که مصروف حاصلگیری از جنگل های پسته هستند سالانه 10 تا 100 سیر پسته جمع‌آوری می کنند. همین اکنون بهای یک سیر پسته در سمنگان 3 تا 4,000 افغانی است و برای شمار منبع درآمد خوبی شمرده می شود. نگهداری پسته‌زارها در کشور به شمول سمنگان بر دوش دولت است، اما حاصل آن سهم مردم، یعنی هر که برای خودش جمع‌آوری و مصرف می کند. در کنار پسته بادام میوه دیگری که از مهمترین حاصلات باغداری در سمنگان شمرده می شود نیز حاصل چشمگیری داشته است.
برات نظریات می رسند از شهروندان ولایت سمنگان از اصحای بررسی های خیلی ما دهقانان از باغ‌های خود داریم نظر به پارسال امسال بادام حاصلاتش بیشتر است و بیشتر از 5000 هکتار زمین باغ‌های بادام موجود است.
با گفته باغداران این ولایت قیمتی یک سیر بادام در سمنگان نظر به کیفیت آن از 1 تا 7,000 افغانی می باشد. با گفته مسئولان اداره زراعت سمنگان حاصلات سالانه بادام این ولایت به 3500 تن می رسد و منبع خوب درآمد برای تعدادی از باشنده های این ولایت می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
گلبدین عبدالله هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی قیصار و تماشیدم. در ولایت بادغیس، فاریاب در چند ولسوالی کشف بسیار آماده، ملخ بسیار آماده، زراعت مردم را هم از بین ببردن. حالا در فیش دواخانه و سنفوریشی میری میگیره ها قرنطینه است، یک نیسان به 2000 میتینن دیگه. تخاضای ما دولت مرکزی افغانستان هست که جلوی امشرا را یلو کنه و مردم در بدر شید. اگر همی کشتار کشفاک بزد یا ملخا بخود مردم در بدر است، یک گوله اینان پیدا کرده نمیشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سید محمد علی هستم از شهر لشکرگاه. لطفاً پیغام ما را به گوش مسئولین برسانید. مردم لشکرگاه فعلا در شرایط بسیار وخیم قرار دارند. در روزی ده ها تن از مرگ هموطنان ما را شاهد هستیم که دولت هم هیچ توجه ندارد. غیر از اینکه سرکوه دو طرفه را یک طرفه کرده به نام قرنطین و هیچ گونه توجه خاص ندارد و هیچ معلومات از این مرگای مردم نداره. اینا کمکی که طرف دولت آمدن ما هم که نانوایی او هم تعلق گرفته به وکلا کورم برای اشتاک فامیل خود بخش مونه. برای کتایی که واقعا نیاز داره به اونا نمیرسه. دوستان پیام ما را نشر.
ما مولوی زاده معلم لیسه مندرو ولسوالی قرغی اول ولایت لغمان به دو موضوع به شما عرض میکنم. اول موضوع معاش معلم و قاضی را شما مقایسه کنید چقدر تفاوت دارد. این انصاف است، این عدالت است که این حکومت میکند. دوم در دست گمبیری به 286 معلم راهنمایت رهایشی توضیح شد. آن را غاصبین غصب کردن. احتراما از رئیس جمهور تقاضا داریم چون غور ما را نمیکند. دیگه اینا عرض ما را امید است که ما در صاحب ما سابق اداره امور و ریاست جمهوری عریضه کرده بودیم، اونا رسما مکتوب نوشته کردن به وزارت معارف بیچاره مکتوب نوشته کردن. وزارت معارف غیر تبدیلی معلم دیگه کار کردن نمیتواند. حالتا معلم را مقرر کردن نمیتواند. چرا اینکه سم اداری اصلاحات اداری صلاحیتشان را گرفته است. بناهم مکتوب میدهد به قول حضور فعلا لغمان خبر بدهد یا با وزارت داخله خبر بدهد. دیگه به لحاظ خدا حکم خبر از این معنی بکنید ما عریضه نداده بودیم. نمره را به اساس فرمان رئیس جمهور دادن. اینا لو را حسیدین غصب کردن پرسان کس نمیکنه. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میتن. در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
مسئولین نظامی در لوگر می گویند که شب گذشته طالبان چند سرباز اردوی ملی را از بند آزاد کردند. سخنگوی لوای چهارم قول اردوی 203 تندر احمد شکیل تسل به خبرنگاران گفت که تعداد این سربازها 6 نفر است و اکنون به مسئولین امنیت سپرده شدند. طالبان از اعلامیه اخیر شورای اروپا استقبال کرده، ولی گفته است این اعلامیه بعضی نکات دارد که به نظر آنها با حق استقلال افغانها در برخورد می باشد. دروازه ترخم برای یک روز برای افغانانی که در پاکستان بند ماندند باز شده است و مقامات ننگرهار از افغانهایی که در پاکستان بند ماندند خواستند که از این فرصت استفاده کرده و به وطن برگردند. پلیس تخار از بازداشت یک گروه مسلح غیر مسئول در این ولایت خبر می دهد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت عملیات به منظور بازداشت این افراد در ولسوالی فرخار راه اندازی شد. مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در افریقا ادعای مسکو را رد کرده که گفته است جت‌های جنگی روسیه در لیبیا مستقر نشدند. یک تعداد از شهرهای مهم جهان در آغاز ماه جون به سمت سهل ساختن محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از سرایت بیشتر ویروس کرونا جاری کرده بودند حرکت می‌کنند.
نور بسدی شکست سکوت.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د نور بسته یا شکست سکوت یو بلی خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د کورونا ویروس له امله د پیل شوی او محدودیتونو له پیله نږدې 2 میاشتې تیریږي. پر ګرځېدو را ګرځېدو او کار دغه محدودیتونو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ ځینې کورنۍ مشکلات هم پیدا کړي. لدی جملې یو هم په کورنیو کې د تاوتریخوالي د قضیو ډېرې دل دي. هرچند در این مدت به دلیل رخصتی نهادهای مسئول حفاظت و دفاع از حقوق زنان تعداد اندک قضای خشونت علیه زنان در این نهادها ثبت شده است، اما در برخی ولایات این وضعیت جدی بوده و حتی سبب ضرب و شتم و قتل زنان نیز شده است. در برنامه امروز شکست سکوت روی خشونتهای خانوادگی در زمان قرنطین و چگونگی راه های بیرون رفت از این وضعیت با آلینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان صحبت می کنیم. خیلی زیاد خوش آمدین خانم قیاسی.
سلامت باشین. تشکر. عرض سلام خدمت شما، شنونده های عزیزی رادیو آزادی که صدای ما را میشنوند. امیدوارم از گزند ویروس کرونا در امان بوده باشه.
بسیار زیاد تشکر. اگر بیم روی علت های در جریان قرنطینه اگر صحبت کنیم که چگونه بوده وضعیت در خانواده ها، مشکلاتی که با وجود آمد، یکی از گزارش هایی که ما داشتیم که بیشتر در البته در کل ولایت خصوصا در بدخشان ما گزارش داشتیم که خشونت ها واقع شده در خانواده ها، اگر در رابطه بر ما صحبت کنین.
تشکر میکنم. بدون شک کوید 19 نه تنها که پیامد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه باعثی ازی شده که فشارهای روانی بیشتر بگرده و به میشکل خوشنطهای خانوادگی نسبت به گذشته حتی رقمی بلندترش بپیمایه. با توجه به اینکه مسئله تعطیلی مکاتب هست، همچنان مسئله دانشگاه، ادارات و بعضی از مشاغل آزادی که باعث خانه نشینی شماره از مردان گردیده، این مورد باعث شده که تنش‌های لفظی در خانواده ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کنه. حالا که خشونت به دلیل جنسیت هماره به زنان در افغانستان اعمال میشه، با توجه به شواهد و مطلبی که از گذشته های دور داریم، ولی بیشتر در هنگام قرنطین و همچنان گسترش ویروس کووید 19 در سطح افغانستان خشونت های خانوادگی را با توجه به ثبت ارقامی که ما در سطح بدخشان داریم متاسفانه گراف بلند را نشان میده که این واقعا مایه نگرانی است. در حالی که خانه ها و اعضای خانواده در کل گفته میتونیم که مسکون ترین و امن ترین مکان برای خانم ها میباشه، اما متاسفانه با گسترش این ویروس خانم ها در هیچ جایی گفته میتونیم که در امان بوده نمیتونن. اکثرا این مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فشارها باعث شده که بیشتر شاید افزایش خشونت در سطح تمام جهان و افغانستان و همچنان در بدخشان باشیم.
بله خانم قیاسی، مشکلات اقتصادی رو بیشتر در گزارش ها ما داشتیم، اما یا فکر نکنید قسمت شما بیشتر اشاره کردیم که خشونت ها در گذشته هم پیشینه داشته، فکر نمی کنین که مشکلات اقتصادی گونه توجیه شده به خاطر افزایش خشونت ها و خصوصا قرنطین؟
بدون شک مشکلات اقتصادی یکی از عواملی است که باعث می شده خانواده ها خشونت ها افزایش پیدا کنه، به دلیل از اینکه اکثرا کسایی که از البته از مردایی که روزمزد کار میکنن یا در کل خانم ها، اونا با این روزا در هنگام قرنطین بیشتر با مشکل مواجه هستن و بنابر می که وضعیت اقتصادیشان رو به سقوط هست، بدون شک باعث میشه که بالای روانی از اینا بیشتر مسائل اقتصادی تاثیر بگذاره و سبب شده که در خانه ها باعث یک کمی جنجال ها و تنش ها اینا برای اعضای خانواده شان که از جنس زن هسته وارد بکنن.
دقیقاً. خب در بسیاری از کشورها چنین مشکلات را ما داشتیم، خصوصا از کشورهایی که متاسفانه آنها هم امان افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما چی برنامه‌های در این بخش مردم داده شده یا آگاهی داده شده به خاطر از اینکه ما بتانیم چنین خشونت‌ها را مهار بکنیم و یا کمتر شوه در خانواده‌ها، و اگر این پیام‌ها داده شده آیا در بین خانواده‌های پیام‌ها گرفته نشده و یا خوش و یا برخورد به حدی بوده که نتونسته پیام‌ها کار بکنه؟
متاسفانه در سطح کشور ما و همچنان در اجتماع ما که زندگی میکنیم بدخشان، مشکلات به اندازه عمیق است که هر قدر نهادهای زیرت هم فعالیت های در زمینه داشته باشند، یعنی فاجعه فراتر از اون مسئله است که فعالیت های ما را تا حدی تحت شعاع قرار میده. با وجودی که برنامه های آگاهی دهی به خاطر موضوعات جلوگیری از افزایش خشونت، به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از طرف نهادهای مختلف با ویژه اداره ما که متعلق به زنان هست برنامه ها را داشتیم، و در بخش خدمات حمایوی که البته یک شعبه خاصی است که ما سر از او کار میکنیم و از خانمایی که نیازمند و مستحق هستند دستگیری میشه، مساعدت های مالی هم برشان صورت گرفته شده در کنار برنامه آگاهی که هم خانه به خانه و هم به شکل جمعی با در نظر داشته، اما فاصله، حفظ فاصله ها برنامه برگزار شده، با آن هم متاسفانه موضوعات، البته موضوعات خشونت را مشاهدش هستیم. من میخوام اشاره کنم سر همی فعالیت هایی که تا حدی برای خانما صورت گرفته شده در ایام قرنطین، که ما با استفاده از زمین روی که خانما اول در سطح بدخشان دارن، ویژه اینجا های محلی که اخیرا فعالیت های خیلی گسترده دارن، ما ماسک را که قرار است یک ماسک که در بیرون حالا با 50-80 افغانی قیمتش متاسفانه بلند رفته، توسط از همین خانم ها تولید کردیم با همکاری و مساعدت های شماره از مؤسسات. مثلا تعدادی از خانم ها اینجا 10,000 ماسک را تولید کردن، برای خانم های دیگه برای از اونا داده شد. برنامه های آگاهی دهی که بالاتر از 500 خانم را ما در سطح ولسوالی ها برنامه برشان گرفتیم به خاطر امی مسئله خشونت های فامیلی و همچنان مراد نمودن نکات بهداشتی و توجه جدیشان به پیام هایی که از آدرس وزارت محترم صحت عامه اکثرا به نشر میرسه. و در کنار از این کمپاین های گفتم خانه به خانه هم داشتیم برای از یا ماسک و صابون و بروشر و این چیزا توضیح شده، و در کنارش به خاطر حمایتشان در بخش اقتصادی دیروز ما شاهدی توضیح مواد برای 700 فامیل که از آدرس دفتر محترم سرمیاش در هماهنگی با حکومت محلی بدخشان بود انجام پذیرفت. در کنار از خود حکومت محلی با صدها فامیل را مواد غذایی که شامل آرد و روغن و برنج میشد
بله. برای ازی برنامه بعدن میم صحبت میکنیم در رابطه با بی مسئله خشونت به عنوان یک زن، اگر از شما بشنویم که و کلی در رابطه با کل وضعیت زنان در افغانستان، وقتی این توجیه میشه و گفته میشه که مشکلات اقتصادی، پس مشکلات اقتصادی خب بیشتر از مردها خانواده ها، از زنان در خانواده بیشتر درک میکنن، چون اونا مسئول تهیه غذا در خانه هستند و بیشتر شاهد فقر و شاهد مشکلات اقتصادی هم می باشن. چی مشکلات اقتصادی چی بلایی را بر سر خود خانم ها آورده در خود داخل خانواده ها، فراتر از این مسائل خشونت اگر صحبت کنیم؟
خب بدون شک خشونت در افغانستان اگر سرش صحبت بکنیم در برابر زنان یک مسئله کاملا فراگیر است که اما انواع و اقسام مختلف داره. تنها مسئله علت کوب یا مثلا به دادن ازدواج قبل از وقت یا اما 22 تعریفی را که از خشونت انجام داده، به نوعی از آنها ما هر ای 22 روش را شاهدش هستیم که یک زن به عنوان از اینکه جنسیتش، البته یک انسان به عنوان از اینکه جنسیت زن هست، متاسفانه برش اعمال میشه و گذشته از ضربه وارد کردن در بعد اقتصاد باعثی از این شده که اول خانم ممو اعتماد به نفس و جسارت خودش را اگر از خانواده شروع کنیم، از دست داده، اگر فرزند گاهی صدا بلند کرده در مورد موضوعی خواستن ارائه دیدگاه داشته باشه، سرکوب شده، حرفی از او به عنوان جنس دوم در موقف دوم یا مقام دوم شنیده شده، همواره متاسفانه حرف اول را در جامعه سنتی ما مردم میزنن و حتی به دخترهایی که تحصیل کرده هستند یا خانمهایی تحصیل کرده کمتر فرصت دادن میشه تا اینکه در برابر مردان خانواده از خود صحبت بکنن، و این مورد باعث میشه که امو جسارت خودشان را بانوها و زنها از دست بتن و به نوعی سرکوب میشه که ای برمیگرده به مو عوامل فرهنگی و سنت هایی که از گذشته های دور حاکم بوده در اجتماع ما. مثلا خنجرای جدید برای ما یاد داده نشده، ما یاد ایره نگرفتیم تا هنوز که در مقابل یک زن چطور برخورد بکنیم و ایره درک بکنیم که خودمان به عنوان یک انسان چه حق داریم و فردی که مخاطب ما زن هست در مقابل ما او چه حق داره. حتی در از خانواده شروع تا در زندگی شهری ما میبینیم که متاسفانه کمتر احترام و اعتماد میشه نسبت به برای زنها، البته نسبت به مردا، یا سایر عوامل کلان اجتماعی که منشأش از خانواده هاست شروع میشه، همین نابرابری های اجتماعی و نابرابری های فرهنگی و ارزش های مردسالارانه که البته وجود داره، همین نگاهی پایین تر نسبت به مردان خانواده که به زنان دیده میشه. اینی موارد دیده میشه که تأثیرات ناگوار خود را داشته که از امون محیط کوچک خانواده آغاز الا به اجتماعی کلانتر که بیرون از خانواده است یا محل کار است یا اماکین عام است برای زنها آسیب میرسانه.
بله. زمان قرنطین خانم قیاسی در افغانستان دقیقا وقت بوده که ما شما رفتیم به ماه مبارک رمضان و در ماه مبارک رمضان بودیم. در این زمان پیام هایم از منابر و مساجد داده شد به مردم و این یک زمان پنداشته میشد که ما بیشتر بیاموزیم. آیا این پیام ها از منابر و مساجد داده شد و این پیام ها چقدر شنیده شد در بین مردم و یا ما چنین آگاهی را نداشتیم از مراجع دینی مذهبی؟
متاسفانه در یک محیط زندگی میکنیم که خب به نحوی جامعه سنتی هست، ولی بخواییم نخواییم صدا و آواز علمای دینی بیشتر تأثیرات مثبت خود را داره نسبت به یکی از آدرس یک مرجع دیگر برای مردم اطلاع رسانی شوه. خوشبختانه ریاست محترم ارشاد و حج و اوقاف که هماهنگی علمای دین و مساجد را دارن، از شروع گسترش ویروسی کرونا در سطح بدخشان مشاهده برنامه بسیار گسترده اینا در سطح بدخشان بودیم. با وجودی که اینا همیشه برنامه خودشان را داشتن تا آل بیخی در نمازهای پنج وقته و پنج گانه و حتی نمازهای جمعه ویژه همین مسائل کرونا و مسائل خشونت هاست، چون با در نظر داشته اما هماهنگی و بعضی طرز عملهایی که میان ما و اداره محترم ارشاد حج اوقاف عقد گردیده، ما یعنی مشترک و ما هماهنگ پیش میریم. ما در سطح بدخشان شاهدی عزیز بودیم که از آدرس علمای دین پیرامون موضوعات هم خشونت و هم موارد صحی اطلاع رسانی شده، ولی متاسفانه به حد ذهنیت ها از امو ابتداش تخریب شده و تخریب شده است که هر قدر این برنامه ها گرفته میشه برای مردم کمتر تأثیر میگذارن و مردم کمتر در کنار دولت استاد میشه حمایت میکنه از پروگرام ها. ما باور دارم که با مشدت که ادارات حکومت محلی بدخشان اگر کار میکنن اما قدر مردم را احساس مسئولیت بکنن و امر رسالت شهروندیشان را انجام بدن، و این زمینه ما شاهد مطمئنا کاهش موارد خشونت در سطح ولایت خواهد باشیم.
بله. خب یک بخش دیگری که هستن بیشتر در آغاز برنامه شما اشاره کردین که مردا به خانه نشستن و بیکار شدن و بعض علت های عزیزی بوده که فقر به وجود آمد و بعدن فقر باعث خشونت ها شد. موارد دیگه رو ما شما داریم که زنان هم کارگر هستن، اونا هم کار میکنن، خصوصا در بدخشان ما شما زنان داریم که در بخش صنایع دستی کار میکنن. در رابطه به این اگه بگوین که چقدر زنان بیکار شده در اوجه و این بیکاری از اونا سبب چی مشکلات شده؟
بدون شک که این نه تنها برای مردای خانواده بلکه حتی برای می خانم هایی که روزمزد هستن کار میکنن یا در بخش های حرفه در سطح بدخشان که کار میکنن یا هم یا تجارت های کوچک که خانم ها در مصروف بودن برای از اینا آسیب رسانده و به نحوی امو کاری از اینا از رونق افتاده. فرضاً ما در تجارت های کوچک خانمایی را داریم که از بخش صنایع دستی گرفته تا تولید مثلا زیورات، در بخش های دامپروری، در بخش های پروسیسی میوه‌جات و همچنان مواد غذایی یا کار میکردن، اما با گسترش ای ویروس متاسفانه کارهای از اینا و برای فعالیت های از اینا بیشتر ضربه رسانده. اینا کمتر مثلا فرمایش دارن از بیرون و در واقع ایره گفتم میتونیم که امی مسئله قرنطین به نظام اقتصادی افغانستان یک ضربه کلان رسانده که همه افراد و شهروندان افغان از این متاثر میشن، بیشتر و بیشتر از این ناحیه گروه های شغلی زیاد، با ویژه گروه های شغلی کوچکتر که خانما میباشه یا آسیب میبینن و آسیب دیدن و کارهای تجارتی از اینا حتی گفتم میتونیم که با ورشکستگی مواجه شده و ای فکر میکنم بایستی با وجود آمدن یک کلان بحران در سطح کشور گردیده که از امیجا نشد میگیره که وقتی فعالیت های اقتصادی ما به سقوط مواجه شده بدون شک اما اثرات ناگواری اجتماعیش را میگذاره که باعث شده که مثلا مشاهده افزایش خشونت باشه.
بله خانم ریاسی، در ریاست های امور زنان در سطح ولایت بیشتر که پالیسی ساز بودن در برخی اوقات کارهای هماهنگی را ایجاد میکنن بین برخی ادارات. در این بخش اقتصادی اگر صحبت کنیم، که در بخش اقتصادی شما گفتین که زنها کارهای خود را از دست دادن، آیا تو تلاش شده به خاطر اینکه هماهنگی بین اون بخش خصوصی و زنان کارگری ایجاد شود تا اینا بتونن این کارهایی را که در جای مشخص انجام میدن حالا مو کار را در خانه انجام بدن و تولیداتشون را ادامه بدن؟
دقیقاً یکی از وظایف عمده وزارت امور زنان همین مسئله هماهنگی، مسئله نظارت و مسئله دادخواهی است در شرایط مختلف پیرامون موضوعات مهم و اساسی که متعلق برای زنها هست. بنابراین همین مسئله تولیدی 10,000 ماسک را که من پیشتر اشاره کردم، یعنی با پادرمیانی ما و همچنان حمایت مالی یکی از مؤسساتی که در سطح بدخشان کار میکنه که توسط اضافه تر از 30 خانم، خانمایی که البته خیاط بودن، این ماسکا تهیه و تولید شد. یعنی به نحوی اینمی اجابای ما در میان بود که این خانم مثلا شغلش گرفت و می کسایی که در واقع خیاط هستن ما نخواستیم که ایا بیکار باشن، که البته این تنها دست خود بدخشان من بود، حتی تعدادی از خانم ها این ماسکا را تولید کردن. ما به ولایت همجاور مثل تخار از آدرسی از اینا 10,000 ماسک دیگه تولید شد و برای تخار برده شد توسط امی محسات محترم. و در کنار از این در قسمت صنایع دستی، خب متاسفانه بازار حالا کمتر هست، ولی ما همواره امو صدای خود را بلند کردیم تا ای که فعلا نهادهایی که ایجا مصروف کار هستن حداقل فعالیت های زنها را نادیده نگیرن و به خاطر حمایت و دستگیری از اینا در بخش اقتصادی تانسته باشن که امی کارهای از اینا به شکل خوبتر پیش بره و مثل گذشته ها باید دخیل باشن. یا حتی اخیرا امی برنامه حکومت قسمتی توزیع نان برای خانواده های نیازمند بود، ما از آوان ابتدای امی کمیته که در نوناهیه در سطح بدخشان در سطح فیض‌آباد البته توزیع می شد به خانواده های مستحق، خواستیم که زنهای مستحق باید از این مستفیده ها و در کنار از این حتی باید خانم ها، باید کسایی که نانوا هستند یا دخیل شود، پای از اینا کشانده شود و از اینا هم خریداری شود که به طور مستقیم نه البته به طور غیر مستقیم قراردادی که توسط نانوهای مرد شده بود به طور غیر مستقیم توسط یک شمار محدودی البته از خانم ها هم شد که اینا تانستن به نحوی مصروف شوند و امو سهیم باشند در این فعالیت.
درسته اگر در قرنطین دوام میکنه و میگونه، چون یک مشکل است که تا به حال حلش دشوار دیدمش، البته دشوار است، در آینده پلان چی است به خاطر از این که شما بتونین زنان کارگر را در کار نگاه کنین تا اینا بتونن امو البته خانوادهشان از لحاظ مالی و اقتصادی هم حمایت کنن، چون اگر اینا هم به خانه باشن و کارگرای دیگه شون که شوهراشون هستن نان در خانه باشن، فکر نمیکنین که با مشکلات بیشتر خواهد افزود؟
متاسفانه اگر هر قدر قرنطین و تعطیلات ادامه پیدا بکنه در یک کشور مثل افغانستان که بیشتر از 80% در خط فقر زندگی میکنن، اینا آسیب میبینن و تمامی شغل و بالاخره تمامی وظایفی که هست به نوعی افرادی که ایره دارن با مشکلات بیشتر و بیشتر مواجه میشن. خدا نکنه که با برکت ماه مبارک رمضان بیشتر از این شاهدش باشیم، ولی اگر قرار باشه که این روند بازم از همین مسئله کرونا افزایش پیدا بکنه، ما همو هماهنگی خود را با مؤسسات محترم داریم که به خاطر دستگیری از خانمایی که نیازمند هستند، به وضاحت هستند در قسمت برنامه‌ای که زمینی از آگاهی و کمپاین‌ها دارند، از یک سری از کیت‌های صحی که برای چند هزار فامیل در سطح بدخشان در نظر گرفته شده او را برشان توزیع شود و در کنار از این مؤسسات محترمی که فعلا هم در بخش صحت و هم در بخش مواد غذایی مثل مؤسسه میشنیست، مثل دبلیو اف پی، مثل شلتر فور لایف یا مساعدت های خود را بیشتر کردن نسبت به گذشته و اکثرا ما استاد و امی برنامه هاشون را روی موارد قرنطین و کاهش خشونت ها مسائل اجتماعی جنجال های اجتماعی که تمرکز بخشیدن از آدرس همه دفاتر مثلا 23,000 خانواده را در نظر است که در سطح کل بدخشان باید برای از اینا مواد ارتضافه توزیع شود و ما می خواهیم به نحوی اگر این خانم ها به طور مستقیم حال نمیتونن در بازار کار خوشانه داشته باشن ولی از مساعدت هایی که صورت میگیره کسایی که میزان نیازمندی هاشان بالاتر است برای از اونا اینمی مساعدت ها صورت بگیره تا اونا بتونن برنامه یا همو زندگی روتین و نرمال خود را پیش ببرن.
درست. در رابطه به چی اگر بیم در رابطه به مسائل خشونت علیه زنان، یکی مسئله که در برخی از ولایت ما شاهد از او هستیم این است که سطح سواد خیلی پایین است و در روی خشونت صورت میگیرم در بخش مردان و هم در بخش زنان که زنان از حقوق خود آگاهی نداره. در بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ در بخش از این چقدر تغییر کرده وضعیت در مقایسه به سالهای گذشته؟
در مقایسه با سالهای گذشته اگر ما از یوبی خود را از سطح بدخشان داشته باشیم بدون شک شاید تغییرات هستیم. مثلا دور اگر نرویم زیاد 5 سال پیش را مقایسه بکنیم او زمینه خدماتی که برای 5 سال پیش برای زن بدخشان مسائل بود مطمئناً نسبت به 5 سال پیش امروز ما شاهد یک تغییر هستیم. امروز در زمینه دسترسی زنها به خدمات صحی، دسترسی زنها به تعلیم، دسترسی زنها به آموزش، حتی دسترسی زنها به عدالت تغییر کرده. ولی یک مشکل کلان ای است که بدخشان با توجه به جغرافیای پیچیده و جغرافیای دشوارگذاری که داره گاهی این مشکل با وجودی که کارا صورت میگیره خدمات را میگرده این فعالیت ها را تحت شعاع قرار میده. مثلا ما بدخشان را نمیتونیم با هیچ ولایتی از افغانستان مقایسه کنیم با توجه به اینکه دارای 27 واحد اداری میباشه و اکثریت ولسوالی ها بالاتر از نصف ولسوالی در 4 ماه و حتی 6 ماه راش مسدود می باشه. به همون خاطر این موضوع باعث می شه که مثلا بیشتر مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی حتی مشکلات سیاسی و فرهنگی بدخشان را ما شاهد بیشترش باشیم. با آن هم که این مشکلات وجود داره ولی خدماتی که صورت گرفته اخیراً فعلا بی‌سوادی میزانش نسبت به گذشته خوبتر شده ولی بیشتر این فعالیت ها در اطراف و البته روستاهای دوردست نمی باشه. یعنی اگر دسترسی
بله علت چی است در روستاها؟ چون ما در مراکز میشه در تمامی ولایت البته بیشتری چی بوده نامنی در بیشتر ولایت البته علت یا دلیل گفته شده. در بدخشان علتش چی است که امی انکشاف متوازن یا رشد متوازن در بخش تعلیم و تحصیل صورت نمی گیره؟
مسئله فقر اقتصادی، مسئله نامنی و امی جنجال های سیاسی با باور ما از جمله مشکلات است که باعث میشه که ما سایر نیازمندی ها و خدمات اجتماعی را برای مردم بدخشان تسهیل کرده نتانیم. فرضاً فعلا ما شاهد ناامنی چند تا از ولسوالی های بدخشان هستیم با وجودی که چند قبل تسهیل شده بود اما در این اواخر بازم شاید این ناامنی های بیشتر چند ولسوالی بدخشان هستیم. البته ولسوالی هایی که در نقاط حساس قرار دارن و هم مرز با چندین ولسوالی دیگه هستن و یعنی چند ولسوالی از این مراکزی که فعلا ناامن صبور میکنن و این مسئله گاهی ناامنی باعث میشه که حتی فعالیت های انکشافی در بعضی ولسوالی ها کمتر رخ بده و برنامه یا گایدهی را فرضاً ما ریاست امور زنها مخصوصا برای زنها با توجه به اینمی تهدیدات امنیتی که وجود داره نمیتونیم مثلا دسترسی داشته باشیم به مراکزی که مخالفین مسئله دولت مناطقی که مخالفین مسئله دولت اونجا فعالیت میکنن. هم مسئله امنیت هم مسئله اقتصاد و در کنار از این مسئله فرهنگ به باور ما اینا موارد است که صد واقع می شد در تایی که ما بتانیم مفایت آمان و به نوی درستش انجام بتیم و یایی که شاهدی یک انکشاف متوازن در سطح بدخشان باشیم. گذشته از همه این موارد با توجه به اینکه بدخشان یک ولایت درجه اول است، متاسفانه امو امتیازات درجه اول ازش مستفید نمیشه. ما در تمام ادارات من در قسمت داشتن تشکیل مشکل داریم، با توجه به نفوس بدخشان، با توجه به وسعت بدخشان امو امتیازات به گونه کافی در اختیار قرار داده نمیشه، تا اینکه با توجه به نیروی بدخشان ادارات هم خدماتشان را به شکل البته خوبتر و بهتر عرضه بکنن برای مردم.
بله خانم قیسی، از حضور شما در برنامه یک جان سپاس، بسیار زیاد تشکر.
خوش میکنم، سلامت
باشید. بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته آینده، خداوند یار و یاورتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.